قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ایام هفته پژوهش رو به حضور پژوهشگران بزرگوار و ارجمند حاضر و همه پژوهشگران تبریک عرض می‌کنیم و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم توفیق استفاده از قرآن و مکتب اهل بیت رو به همه پژوهشگران مخصوصاً پژوهشگران ارجمند قرآنی عنایت بفرماید ان شاء الله. این جلسه در هفته پژوهش، موضوع جلسه پژوهش‌های علوم قرآنی و حکمرانی قرآنی است که ارائه دهندگان بزرگوارمون حضرات حجج الاسلام جناب آقای دکتر محمد علی محمدی، جناب آقای سعید بهمنی و فاضل ارجمند جناب آقای هاشمی نشلجی انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. مباحث حکمرانی و اون هم حکمرانی قرآنی، خب الحمدلله من دیشب نگاه میکردم سایت ها رو، در کنار مرجعیت علمی قرآن که به تازگی در حوزه علمیه داره شکل میگیره و ادبیاتش داره تولید میشه و در سایت ها این اصطلاح داره گسترش پیدا میکنه، در کنار این حکمرانی قرآنی هم داره به اصطلاح آرام آرام حرکت میکنه. دیدم در تهران و جاهای مختلف این موضوع داره بحث میشه. ما چند ماه پیش تهران یک مؤسسه رفته بودیم، موضوعات هفتگی داشتن اونها، بحثشون حکمرانی قرآنی بود و الان یعنی یک سال فقط در موضوع حکمرانی قرآن جلسه دارن هر هفته سه‌شنبه ها. و عزیزانی هم که نسبت به حکمرانی قرآن مقاله یا سخنی داشته باشن میتونن اونجا ارائه بدن. خب اینجا هم که حکمرانی قرآنی رو جناب حجت الاسلام و المسلمین جای لکزایی بیش از یک سال شروع کرده و جلسات منظمی داره و در این هفته که هفته پژوهش هست، دستاوردهای عرصه حکمرانی و قرآنی رو قرار شده که انشاءالله عزیزان ارائه بدن نسبت به موضوع و پژوهش‌های علوم قرآنی در رابطه با حکمرانی و قرآنی. خب انشاءالله بهره‌مند میشیم از فرمایشات سروران مکرم. با صلوات میریم انشاءالله استفاده کنیم از محضر استاد ارجمندمون حاجی بهمنی. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفدا. من ابتدا تصور می کردم که ارائه دهنده بحث بنده ام، اما اینجا ارائه دهنده بحث آقای دکتر محمد علی محمدی بنده و آقای هاشمی ام. خب اگر همه ارائه دهنده ای، من ترجیح می دم که استفاده کنم از دوستانمون. نه من در خدمت شما، چون ارائه دهنده اید من چون مفصل صحبت میکنم ترجیح میدم آخر از همه طرح بحث کنم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. خواهش مجالات باشید چیز نقل من. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدا را شاکریم که توفیق به ما عنایت کرد که در نظر شما عزیزان سروران و خوبان باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت آقای بهمنی حاصلیه آقا سید هاشمی و سایر عزیزانی که در خدمتتون هستیم، آقای حسینی و همچنین آقایونی که به شکل آنلاین دارن بحث ما رو پیگیری میکنن. من حالا یه طرح بحث اولیه ای رو دارم، انشاءالله بعدا سعی میکنیم که بحث رو به گونه پی بگیریم که متجه باشه به اهداف برگزاری جلسات. تقریبا یکی دو ماه پیش به ما پیشنهاد شد که هر گروه علمی یکی از بحثایی که به بحثای حکمرانی و حکمرانی اسلامی نزدیکتر هست و متجه به این هدف هست رو مطرح کنه برای هفته پژوهش. یعنی در هفته پژوهش هر گروه علمی یک نشست علمی داشته باشه. خب گروه های مختلف نشست های رو پیشنهاد کردن، ما هم به همین شکل. بعدن مسئولین پژوهشگاه تصمیم گرفتن که یه هماندیشی داشته باشن با عنوان هماندیشی پژوهش و حکمرانی اسلامی گذشته، حال و آینده در سطح پژوهشگاه، که ببینیم که کل پژوهش‌های پژوهشگاه چقدر متجه هست به اهداف حکمرانی اسلامی. به این خاطر قرار بر این شد که قبلش گروه‌های علمی هر کدام با توجه به شرح وظایفشون، با توجه به اهداف تشکیل گروهشون و با توجه به رسالت‌هاشون بیان و توی هماندیشی‌هایی که بین خودشون و اعضای گروه تشکیل می‌شود بیان و ببینن که تو ساحت حکمرانی هر گروهی چه کرده. به همین خاطر هم هستش که اعضا رو همه رو نوشتن، یعنی گفتن کل اعضای هیئت علمی در هر گروهی تو جلسه شرکت کنند و همه هم ارائه دهنده هستند. به این دلیله که دوستان بیان و هر کس پژوهش‌هایی که خودش انجام داده رو ارائه بده، همه پژوهش‌هایی که در راستای حکمرانی هست بیاد ارائه کنه. اون وقت از در واقع توی گروه جمع‌بندی میشه که توی گروه علوم قرآنی این پژوهش‌ها متجه به اهداف حکمرانی هست. بعدش میاد این جمع‌بندی گروه میره توی پژوهشکده، بگیم تو پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن این پژوهش‌ها متجه به اهداف حکمرانی هست، تا برسیم به پژوهشگاه که در پایان میگیم که توی پژوهشگاه این مثلا 10 تا، این 20 تا، این 30 تا پژوهش‌هایی هستش که متجه به حکمرانی اسلامیه. به این خاطر هستش که اسم همه دوستان رو اینجا نوشتم. اما هدف برگزاری این نشست‌ها چی؟ حالا اجمالا من توی عرضم بودی مقدار بیشتر توضیح بدم. جناب حاجی‌های لکزایی که پیشنهاد دهنده برگزاری این نشست ها به این شکل بوده، چند تا هدف هم برای این هماندیشی ها در واقع پیشبینی و پیشنهاد کرده. یکی همین که من عرض کردم، شناسایی آثار مرتبط به ساحت حکمرانی که مثلا گروه ما ببینیم آثار ما چند تاش متجه به اهداف حکمرانی است و چند تا نیست. این هدف اول هست. هدف دوم معرفی و شناساندن پژوهشگران و متخصصین عصر حکمرانیه. مثلا ما توی گروه قرآن، گروه علوم قرآنی متخصصانی که میتونن در عرصه حکمرانی سخن بگن و صحبت کنن کیا هستن؟ این هم دکته دوم. مثلا تو این بحث به این نتیجه میرسیم که من تو این باغ نیستم، من دیگه میرم کنار. مثلا آقای بهمنی آقا سید تو این باغ هستن و در واقع معرفی میشن و همین که شانس نمیشن. خب عرض کنم خدمت شما که هدف سوم تأمین نیازهای علمی و پژوهش کشور در حوزه حکمرانی. اینم خیلی هدف مهمی هست که به نظر من اصلا تشکیل پژوهشکدمون و پژوهشگاهمون و نمیدونم گروهامون باید در راستای همین هدف باشه، که من اجازه بخوام که از محضر دوستان که یادی کنیم از امام و مقام معظم رهبری. امام فرماید ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم، استقبال بی سابقه مردم از روحانیت رو نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهیم داشت. این چیز عجیبی است. لذا ما باید همگی وظیفه‌مون این باشه که ببینیم که مشکلات و مسائل نظام چیه و هر گروه با توجه به اون تخصصی که داره چگونه میتونه اون مسائل رو حل کنه. و یادی کنیم از فرمانشات مقام معظم رهبری، میفرماد حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدارن، برای نظام کار کنن، برای نظام دل بسوزانن، در تقویت، در خدمت تقویت نظام حرکت کنن. حوزه‌های علمیه نمیتونن سکولار باشن. اینکه بگیم که ما به مسائل نظام کاری نداریم، به مسائل حکومت کاری نداریم، این سکولاریسمه. پس ما تو اینجا جمع شدیم تا اینکه ببینیم که گروه علوم قرآنی ما اولا فعالیتاش چیه، اون فعالیت‌هایی که در حال انجام هست و اون فعالیت‌هایی که بعداً انجام خواهد داد، حالا مثلا در سال آینده و در واقع پژوهش‌های آیندهش چقدر می‌تواند در ارتباط باشد با مسائل حکمرانی. و عرض می‌کنم خدمت شما که و اون جایی که امکان داره ما بتونیم هدایت کنیم فعالیت‌های پژوهشیمون رو به حل مسائل و مشکلات پیچیده در سطح حاکمیت. و سال بعدی که تقریبا از پارسال این بحث مطرح بود، این بالاخره حکمرانی چیه و ما چطور میتونیم مسائلمون رو شیفت بدیم و جهت بدیم و مسائل حکمرانی نظام، قرار این شد که اگر نیاز به آموزش داره آموزش داده میشه. یعنی مثلا من که حالا مقدار دور هستم به ما آموزش بدن که آقا مسئول چی هست و این مسائل رو چگونه میتونیم حرکتشون بدیم، در واقع شیفتش کنیم به مسائل نظام. لذا فرمودن که اون دسته از اعضای هیئت علمی و اون عزیزانی که تا به حال به مسئله حکمرانی ارتباط برقرار نکردن، سوال دارن، ابهام دارن، خب یه جلسات آموزشی براشون تشکیل بشه. پارسال یک جلسه تشکیل شد در همین حوزه و چند تا از آقایون صحبت کردن و احتمالاً خوب دیگه بعضی هم جلسات برگزار خواهد شد. از اون کنم خدمت شما که حالا برونداده های جلسات هماندیشی که ما الان دور هم جمع شدیم، چه بروندادهایی رو ازش انتظار داریم که در بیاد؟ یکی عرض کردم که معرفی فعالیت های انجام شده، یعنی ما این 10 تا فعالیت انجام دادن تا به حال و این 10 تا فعالیت به این شکل در راستای خدمت به مسائل نظام و بحث حاکمیت است. نکته دوم فعالیت هایی در حال انجاممون، یعنی آقا این 10 تا فعالیت رو کل گروه در حال انجام هستن، آقا سید این 4 تا فعالیت انجام میده و به این شکل بحث در واقع ارتباط داره به حکمرانی اسلامی. و پیجوش های آینده مون بگیم آقا در آینده آقا سید میگه برنامه من این هست و به این شکل برنامه من متجه میشود به اهداف حکمرانی اسلامی. این روی هم رفته، هم هدف تشکیل این جلسات رو در واقع تبیین و توضیح میده و همین که حالا ما باید در آینده به چه سمت و سوی حرکت کنیم. حالا یه بحثای دیگری هم دارن که توی مصوبات جلسه‌ای که توی در سطح پژوهشگاه برگزار شده اومده. مثلا آقایون مصوبهشون این هستش که پژوهشکده‌ها جلسه یا جلسات هماندیشی رو به به منظور معرفی فعالیت‌های انجام شده، 1-2 در حال انجام، 3 برنامه‌های آینده پژوهشکده که مرتبط با حکمرانی اسلامی است برگزار نمایند. منظور از دستاورد عرصه حکمرانی اهم از پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی دستگاه‌ها و نهادهای کشور، طراحی رشته‌های مورد نیاز حاکمیت، تدوین کتب آموزشی، پرورش نیروی متخصص و مؤثر در نظام حکمرانی کشور می‌باشد. میگه ما داریم به این سمت سعی می‌کنیم. حالا با توجه به این عرایضی که حالا بنده داشتم، اگر آقای بهمنی صلاح می‌دونن پژوهش‌های خودشون که متجه به این هدف هست بفرمایند. اگر که من چون بایستادم که حال خب موقع کارمون خیلی زیاده باشه، پس من بیبازم کوتاه‌تر صحبت میکنم که از خدمت میتونم استفاده کنم. خب ما اساتید محترم بیدن خدمتشون هستیم، روی هم رفته توی گروه حدود 40 تا پژوهش داریم که یا در حال انجام هست یا اینکه دیگه در واقع طراحی‌هاش انجام شده. این که میگم پژوهش فقط کتاب نیست، کل کارهایی که میشه به عنوان پژوهش‌های در واقع گروه انجام داد که خب به نظر من بخش عمدهش متجه هست به همین بحث حکمرانی اسلامی، هرچند شاید ما اون وقت کلمه حکمرانی رو توش نمی آوردیم، ولی گروه توجه داشته که اصلا وظیفه اصلش این هستش که بیاد یک مسئله رو حل کنه. ببینید از اون وقتی که دیگه بحث مسئله شناسی و مسئله یابی مطرح شد، گروه سعی کرده که به این سمت رو حرکت کنه. حالا من بدون توجه به اهمیت فقط فهرست بعضی از بحثا رو عرض می‌کنم، البته باز تاکید می‌کنم اونهایی که حالا یا خود من انجام میدم یا این که به شکلی به کل گروه ارتباط داره. مثلا یکی از کارهای ما که خوب انجام شد بحث همایش مقاومت بود که در گروه علوم قرآنی تمشیت شد، پیگیری شد، اجرا شد و کل همایش مقاومت در راستای حاکمیت اسلامی و حکمرانی اسلامی و با توجه به مسائل حکمرانی بود، چون یکی از مهمترین مسائل حکمرانی بی ویژه حکمرانی اسلامی که امروز ما باش سر و کار داریم بحث مقاومت هست. خب الان دیگه خیلی هم در واقع این بحث جدی‌تر شده. لذا ما تو این حوزه اومدیم، اولا اصل همایش رو برگزار کردیم، مقالات همایش مقاومت تو 4 جلد منتشر شد و ما تو اون وقتی که می‌خواستیم همایش رو برگزار کنیم چندین پیش نشست داشتیم که بیش از 10 تا فکر می‌کنم ما نشست‌های علمی رو نمی‌دونم پیش همایش اونجور چیزا داشتیم برای مقاومت و همه پیش نشست‌ها رو هم آمادگی کردیم که برای انتشار هم به شکل مکتوب هم به شکل دیجیتال. این بخشی دیگر از کارهای در واقع گروه علوم قرآنی در راستای حکمرانی اسلامی و حل مسائل نظام. برخی از کارهایی که دیگه آقای بهمنی داره من اونها رو ازش فعلا میگذرم. یه بحث دیگری بررسی تطبیقی تأثیر روش‌ها و مکاتب تفسیری بر استخراج نظریه سبک زندگی اسلامی. یکی از چالش‌های اصلی و یکی از مسائل فعلی حکمرانی اسلامی بحث سبک زندگیه. توی سبک زندگی چند نوع فعالیت انجام میشه. برخی از فعالیت‌های تفسیری که ما وارد اون حوزه نشدیم، اونها رو بیشتر گروه تفسیر و بخش زیادش هم گروه فرهنگنامه‌ها پیگیری کرده، مثل همون انتشار کتاب‌هایی که در حوزه سبک زندگی است. اما یه بخشی که به بحث علوم قرآنی مربوط بود که تأثیر روش‌ها و مکاتب تفسیری بر استخراج نظریه سبک زندگیه، که ما می‌خوایم سبک زندگی اسلامی رو استخراج کنیم از قرآن، دیدگاه‌های ما، نظریات مفسران چگونه میتوانن ارتباط داشته باشن بر استخراج نظریه سبک زندگی. یعنی اون مفسری که مثلا دیدگاهش، روش تفسیریش، منهج تفسیریش تفسیر رواییه، این یک. دسته دوم مفسرانی هستن که منهج تفسیریشون منهج عقلیه، مثلا آیا اینها تفاوت منهجها در استخراج نظریه سبک زندگی تفاوت ایجاد میکند یا نه؟ این بار بحثی بود که متجه بود به اهداف حکمرانی اسلامی. کار بعدی که هم هست، کارهای اصلی بود، بحث مرجعیت علمی قرآن هست که هم همایش مرجعیت علمی قرآن زیل گروه در حال انجام هست، هرچند که ما خیلی انصافش اینه که توی گروه کار خاصی برای مرجعیت انجام نمیدیم، ما فقط از دور دستی بر آتش داریم، ولی به هر حال اینها زیل گروه علوم قرآنی در انجام میشه. تو این حوزه ابتدا بحث این بود که ما واکاوی دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران در مورد مرجعیت علمی قرآن کردیم که فکر مهم این را اگه بخواهم توضیح بدیم سید باید توضیح بده. این بحث واکاوی دیدگاه اندیشمندان و دانشوران و نمیدونم صاحب نظران در مورد مرجعیت علمی قرآن که آقا سید زحمتشون رو کشید و این هم ایشون اگه فرصت شد توضیح خواهند داد. بحث بعدی از اون مباحث گروه علوم قرآنی که متجه هست به اهداف حکمرانی اسلامی، روش تفسیر اجتماعی بر اساس احادیث پیامبر و اهل بیت علیه السلام هست که اینو یکی از همکاران ما جناب آقای میر عرب انجام داد و کارش هم انجام شد. و اینجا بحث این هستش که ما اگه بخوایم بر اساس داده هایی که اهل بیت به ما دادن، قرآن و اهل بیت به ما داده، در واقع بیشتر معصومان به ما دادن، میخوایم یه تفسیر اجتماعی انجام بدیم، این تفسیر اجتماعی چگونه باید باشد؟ این هم میتواند بسیار راهگشا باشد و میتواند خیلی از چالش‌های حکمرانی اسلامی رو حل کنه، اگه خب این کار رو انشالله به شکل کامل انجام بشه و خب البته کارش انجام شده، ولی حالا باید اگه باز دوباره نیاز باشه بشه این بحث رو ادامه داد به شکل‌های دیگر. موضوع بحثی، موضوع بعدی که آقای سادات انجام میداد رحمت الله علیه، تبیین ساختار سیاسی جامعه اسلامی است از منظر قرآن کریم. چون زحمتش رو کشیده بله؟ آها خدا رحمتش کنه باشه. سوشن کنید کاش آقا دوستانم بشنوستن.
این عنوانی که از آقای سید علی آقای سادات شما فرمودید پیشینه ای داره. این که ما در یکی از جلسات دیدار با جناب آقای هاشمی رفسنجانی، بنده از ایشون خواستم که مطالب مربوط به نظام اسلامی رو که احیانا راه حل قرآنی داره به ما ارجاع بدن رسما از مجمع تشخیص، که ما داده های قرآن رو درباره اون مطلب مثلا فراهم کنیم و در اون بازه زمانی که میخوان در مجمع بحث کنن در اختیار مجمع قرار بدیم. آقای هاشمی این کار رو نکردن، ولی گفتن خود من دوتا مطلب دارم همیشه تو ذهنم بوده، اینها رو میتونید حل کنید. اول مسئله خلود بود، به مسئله الزاماً حاکمیتی هم نبود، سیاسی، هرچند به واسطه باز با حاکمیت اسلامی مربوط میشه، ولی ایشون گفتن مسئله خلود رو من درک نمی کنم با توجه به رحمت واسعه الهی، چطور هست این ابدیت عذاب خلود در عذاب. یکی دیگه این که اصلا قرآن چه نظام سیاسی آورده؟ آیا قرآن چیزی داره برای این که نظام سیاسی رو بگه یا نه؟ اون مطلب اولی رو گمونم یه مکاتباتی میان آیه محامی و آیه چیز انجام شد، یا اونجا یه گفتگوهایی با شوخی آیه محامی گفتیم من بچگی هم حل کرده بودم آیه هاشمی، اما مسئله چیز اومد به عنوان یه مسئله مطرح شد و به دوش آیه سادات گذاشتن انجام بشه، که ایشون با اینکه سالها گذشت از زمانی که این براش شد آخرم بازنشست شد هنوز تموم نکرد بحث رو و رفت.
بله بله همینطوره. ولی در این حال یک بحثی که کاملا متجه هست به همین بحث و اهداف حکمرانی آقای سادات هم کارهایی انجام داده، ما آخرین بار که ازشون خواستیم نوشتاشو در اختیار ما قرار داده، حالا باید یه وقت دیگه ای بعد حالا یه وقت دیگه ای بشینیم و در واقع این رو دیگه گروه باید تصمیم بگیره که آیا کار به همین شکلی که هست بفرستیم بره، بگیم دیگه هر چی از خدا قبول کنه، 10 سال زحمت کشیدیم بسمونه، یا اینکه این نفر کار رو ادامه بده. ولی به هر حال گام های رویشون برداشته و خیلی هم ظاهرا زحمت کشیده و تلاش کرده. خب یا الله جان اهلا و سهلا. خدا قوت نشان خوب نشان. اجازه بفرمایید. حاج آقا ما طرح بحث کردیم، این بحث که اصلا چرا این جلسه برگزار شد رو عرض کردیم که با توجه به مصوبات شورای پژوهشگاه بود که من اینها رو گفتم. حالا اگه وقت میخواید بعدم بدم خدمتتون که دیگه بخونید که این حرفایی که من تا بار گفتم اینها بوده. و بعدش هم شروع کردیم دیگه فکر کنم آره هنوز یک ساعت و نیم دیگه فرصت داریم سید. شما دیگه برو یواش یواش. شما دیگه میخوایی که دیگه اصلا پولو من خودم می نویسن در شما خدمت شما میدم، چون این بحث مهمیه که ما از اینجا نتونیم دقیقا پایه ها رو محکم بشینیم. آره من فکر کنم که شما یه جام های برو مایه تو دارست و یخشا رو زود برگرد. تازه نها سید بعده میخوان همکارم ما بیان برای جاشون های دور برگیرن ما تا ده خدمتون هست. خب بزرگو فرمایید. خب آشقا ما عرض کردیم که روی هم رفته 40 تا پژوهش در گروه ما، پژوهش میگه معنای عام شامل همایش نشسته از کنان خدمت شما که مقاله کتاب هر کاری که دیم شدن تقریبا فعالیت 40 تا فعالیت در گروه علوم قرآنی در دست انجام هست یا حالا بعدشون تازه آغاز شده که بخش عمده اینها در راستای حل مسائل نظام و حکمرانی اسلامی هست. من یه تقریبا فکر کنم تا به حال 10 تاشو عرض کردم. رسیدیم به بحث طراحی و تبیین ساختار سیاسی جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم که کار آقای سادات هست. عرض کردم که شون کارهایی رو انجام داده فرستاده برای ما، حالا ما باید یه وقتی بشینیم و گروه تصمیم بگیری که آیا همینیش هرچی هست خدا قبول کنه همین رو بفرستیم برای این که کار انجام شده، یا نه باز یه نفر دیگه پیدا کنیم و بذاریم تو کار که کارات انجام بده. در هر صورت این بحث از اون بحثایی هستش که متجه هست بحثا حکمرانی اسلامی که آقای بهمنی لطف کردن و پیشینه بحثو فرمودن که حالا این وقت نیاز هست آقا یک بار دیگه هم بگن اگه نکنه بحث رد شه. خب شما بحث بعدی ما مصادر اینجوره طراحی و تبیین ساختار سیاسی جامعه اسلامی از منظر قرآن آره آره عرض کردن که ما یه دهه ما روش کار کردیم، یه بحث حتی کردیم خدا قبول کنه یا نه باز یه در واقع دهه دیگه این بحث رو ادامه بدیم. بله یادم این بخش مطرح شد. بلنگو تو روشن کنید جان که بلنگو تو نمیم نمیخو روشن کنید که بازم
بگر آقای سادر داشتیم بودم آقای این کار باید بالاخره تکمیل بشه و خب مدت هاسی شد میخواد که یک پاداش زارم بگیر نه پاداشه پاداش دفتر رو میخواد بگیر متوقف به ارائه همین هاست. خب ما تو ارائه نده نمیتونیم امضا بکنیم خب ما پاداش پولی بگیر باید اینا رو انجام بدهشون یک کار انجام نداده. بالاخره اخیرا فشاری که آمد روی ایشون و گفتگوها و اینها بالاخره ایشون داد این تحقیق رو بر این تحقیق الان داده شده خود گروه ما تصمیم میگیره در شورای علمی گروه بنشینید بحث بکنید که این کار میتواند به عنوان یک کار علمی قابل نشر مطرح باشه، کار علمی که به عنوان پرونده علمی باشه، یک کسی دیگه رو بنشینه کار رو تکمیلش کنه، جمع‌بندیش کنه، سازماندهیش کنه و به اصطلاح به نشر بده. بفرمایید جان به نظرم بخواهم
احتیش و خدمت شما عرض خواهیم کرد. بحث بعدی یا اینکه در واقع پروژه بعدی که توی گروه انجام شد فرهنگ مقاومت از منظر امام خمینی بود که اینم زیر همون بحثه همایش مطرح شد که با توجه به اینکه پایه‌گذار اصلی مقاومت حضرت امام بود حداقل تو این چند دهه اخیر، ببینیم که امام مقاومت رو چه میداند، اصل‌های مقاومت رو چه میداند، موانع مقاومت رو چه میداند و سایر چیزها که این بس انجام شد. نادر شماجه‌های یوسفی بودن که این کار هم دیگه تایید شد و ما دیگه فرستادی بلد نشد. بله تأکید اتفاقا من یادمه که من اون وقت یه سری تحلیل داشتم زیرش، حاج آقا فهموندن نه تحلیل رو حذف کنید، فقط جمع آوری دستبندی دیدگاه های امام باشد بدون اینکه بخوایم خودمون ما تحلیل بذاریم روش. این وقت دیدگاه های امام این است، حالا بعدا شاید هست خود تحلیل کنم خیلی خوش انجام بدم. حالا به همین خاطر قبلا فرهنگنامه بود الان شد فرهنگ مقاومت. آقایون یکی از ملاحظه شده بود که اسم فرهنگنامه رو بگید فرهنگ مقاومت، خب فرهنگ مقاومت از دیدگاه از منظر امام خمینی. کار بعدی که باز در راستای همین حکمرانی اسلامی هست مستندات قرآنی و روایی گفتمان انقلاب اسلامی ایران هست. اگر حاجه ها دارن حاجه ها این بحث رو بزرد حاجه های یوسف مقدم، مستندات قرآنی و روایی گفتمان انقلاب اسلامی، اگه میگم اگه شما میخواید توضیح بدید شما توضیح بدید، اگه نکم وقتی ما خدمت حاج آقا فرمود بودیم فرمودن که مسبب شده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی پروسس می‌کنن دیگه، که مستندات قرآنی و روایی گفتمان انقلاب اسلامی رو در بیاریم. مثلا ما یه چیز بحثایی که زیر گفتمان انقلاب میگنجد، مثل فرهنگ خود نمیدونم مقاومت، مثل قبل شما بفرمایید
بسلا بیشتری دکیم هست. وقتی به آقای حمید آقای محمدی صحبتی شد که آقای حمید آقای محمدی پیشنهاد داد ببین شما فرمایشات آقا رو که پشتوانه انقلاب و نظام و مقاومت و اینا هست، این فرمایشات آقا رو مستند سازی قرآنیش بکنید. بنده قبول کردم این کار، یه طرحی رو نوشتم، گفتم خب این کار تو مجموعه ما نمیشه پیش بره پی بره، چون بالاخره کار چیزیه، اگر ما خود تو ما این کار شخصی انجامش بدیم گفتش کار نده. ما آمدیم یه طرحی رو نوشتیم برای این مسئله و طرح هم اونجا بحث شد. بعد آمدیم با جناب آقای محمدی صحبت کردیم، قرار شد که با مشارکت مؤسسه سقلین این کار انجام بگیره. ازا هزینه‌ای که داشت اون هزینه رو به حساب مؤسسه سقلین واریز کردن. کار انجام شد. زحمات شو آقای محمدی کشیدن. منم خوب کار کردم روی پروژه. در حد فرصتی که داشتم روی پروژه کار کردم. و نهایه پروژه تمام شد و جناب آقای محمدی فرستادن که این پروژه رو ما ببسیم برای نشر، نشر دفتر یعنی مؤسسه بوستان نشر منتشر نکردیم کار رو، منتشر نکردیم کار رو. و دیگه بعد آمدیم این رو از طریق پژوهشگری این رو ارسال کردیم نشر بوستان، بر عنوان من چیز کتابی که منتشر بکنه قبولش نکردن، منتشر نشد. و دیگه الان این کار همینطوری مونده. من بخشی از این کار رو به عنوان طرح خودم نهایی کردم تحت عنوان فرهنگ جهادی، بخش عزم ملی و فرهنگ جهادی رو با هم دیگه زمینه کردم و به یک خروجی تبدیلش کردم تحت عنوان فرهنگ جهادی. و طرحی یکی از طرح‌های خروجی ما با مؤسسه سقلین شد که برای اصطلاح ارتباع خودمون دادیم این رو با گواهی جناب آقای محمدی. بقیه‌اش هم زحمات شد آقای محمدی کشیدن و به نظر من کار خیلی ارزشمندی هست که این کار به هر جور شده منتشرش بکنیم. اگر ضعف‌هایی داره ضعف‌هاشو برطرف بکنیم و من یک از خروج ها براخره ما یکی از وظایفمون این هست که حالا مقام از من را بری شهنش عجل از این مسئله هست، ولی ما هم یک وظایفی داریم که در جهت مستند سازی فرمایشات آقا نسبت به قرآن کریم روایات کار بکنیم. براخره ما این باور رو داریم در طول این مدت، من البته از قبل از انقلاب این ارادت رو به حضرت آقا داشتیم که خیلی ایشون مقید بودن به این که حرف هایی که میزنن در مبنای قرآن و سنت باشه. یه تحقیق دادیم آقای بهمن شد دوزوکشون باشه، یه تحقیق دادیم آقای اعرابی برای ما انجام داد درباره مرجعیت علمی قرآن کریم بر پای سخنان ما معظم رهبری. بله از کنم وجودتون که یکی از حرف هایی که آقای عربی زد و خیلی حرف عجیبی بود، عجیب که البته نه ولی مهم بود، این حرف این بود که ایشون گفت من از اون اول سخنان مقام زمر قبل از رهبری فرمایشات ایشون در باره قرآن و اینها ملاحظه کردم تا زمان نهازا مغازه ایشون در مسائل مربوط به قرآن کریم هیچ فرقی نکرد. تقریبا همون حرفایی که در سالهای قبل از انقلاب و اوایل انقلاب می‌زدن همون حرفا همین الان هست. در گام سوبرهانی یک اندیشه ثابتی که از قرآن گرفته ایشون رو هیچ تغییری نکرده. ایشون با شگفتی این مسئله نقل میکرد که موازه ایشون هیچ تغییری نکرده. این نشان از ثبات و کار هست در قرآن کریم. خب ما در مشهد مقدس که رفتیم در یک مقطع کوتاهی، من مشهد مقدس خیلی کوتاه بودم، شاید 6 ماه 7 ماه من بیشتر مشهد نبودم برای تحصیل. اون 6 ماهی که جایی که من میرفتم همین تفسیر آقا بود تو مسجد کرامت، همون زمانشون تفسیر میکرد و قدری جذاب و شیرین ایشون تفسیر میکرد، من هنوز کلمات ایشون قابل یادم هست، واژه هایی که ایشون در تفسیر به کار می برد و گاهی ترجمه می کرد، واژه هایشون یادمه که چگونه آیات رو ترجمه می کرد. خیلی زیبا و دلنشین بود و بسیار انقلابی بود، یعنی به اصطلاح طیف وسیع و گسترده از دانشجویان و دانشگاهیان و طلبه های جوان در مسجد کرامت حضور خیلی هم شلوغ می شد درسیشون تونجا. خب از کنم از اون زمان من با یه درس تفسیرشون نشستم و احساس میکردم یک به اصطلاح روش دیگری در بحث تفسیر هست. بحث دان این تفسیری هم که جمع شده از آقا به نظر من نتونسته اون خوبیت فکری مقام ازم برگرد درست تحلیل کنه و جمع کنه توی تفسیر. ولی به هر صورت یک کاریست که انجام یه وقتی آقای طباطبایی آیاست مجید هم ایشون به تحلیلی داشت که میگفت نواقصی داره این کار، ایشون یادم میاد که ایشون اشکالاتی داشت برای این تفسیری که از آقا جمع آوری شده بود. ولی این تفسیر تفسیر بود که مال خودش بود، واقعا بعضی زحمت دیگران به نام خودشون کرده، ایشون خودش زحمت کشید روی کار این تفسیر. و کاش که به اصطلاح ما یه پیشنهادی هم دادیم که این نوارها رو بدید ما کار کنیم، هم ما به خروج تبدیش کنیم که متاسفانه این توفیق نصیب ما نشد. ما رسمن درخواست نگردیم. من با بله و دیگه وقتی برای اقدام حال بعض مقصود این که یعنی واقعا جا داره که درباره فرمایشات آقا نه تبلیغی و ترویجی که به طور جدی وارد بشیم و توی بحث ها تو بحثی که آقا میکنه به طور معمول آدم هر جا وارد میشه میبینه که ایشون خیلی تمیز مرتب و سازمان یافته حرف میزنه و این نشان از یک نظام فکری در ایشون هست. و الان آدم بررسی که میکنه میبینه شخصیت هایی مثل آیت‌الله مصباح خیلی آدمه مهمی بود، نظر علمی عمیق بود، خودش واقعا از یک نظام فکری طبیعی برخوردار بود. مرموی مسوا خیلی نسبت به آقا ارادت داشت، از این حیث به آقا ارادت داشت، این ارادت واقعا یک منشعی داشت، منشع واقعیش همین نظام فکری خود رهبر.
Thank you.
تصورم بندم اینه که تو بحث‌های این حکومت و این انقلاب بالاخره چون آدم‌های فرهیخته و پاک خونشون پای این انقلاب ریخته شده، آدم‌هایی با اخلاص اومدن، خداوند متعال بی جهت و بی دلیل یک شخصی رو که در یک مقطع زمانی از هر حیث ناامیدی حاکم بود و یکی ایشون مسئولیتی داشته باشه، این رو برگزینه برای این کار. حالا این استعفا رسمی نیست مثل ائمه معصومین. خیلی مهمه. یک نوع تقریبا ارتکاز ذهنی بین تمام افراد در افراد متفکر در وجود میاد. ایشون یک شخصیت ویژه است از حیث رهبری، از حیث نحوه حکومت داری. حتی من دارم میبینم برخی از دردن همین حتی بیره آدابوز که ست انقلاب هم اصلا یک ارادت ویژه‌ای داره با آنقام میگه، اصلا با انقلاب همسویی ندارن، با نظام قبول دارن که یک ویژه های ممتازه. بله بنانا البته خالی از این نیست، درسته بالاخره ذهنیت های انسان از سر داره، ولی ما در هر بابی از اون فرماشات امام میتونستیم یک تحلیل داشته باشیم، مقدمه و نتیجه گیری و بله خود قد تقتی آورده نه که گوی آورده گوی اطفان همین بسته که شونگی تو آیت شد تو بسائل روایتی بخشیش در یک باب بخشی در یک بابی هست. نه
اصلا خودش اون یه اشتهاد
بله
کلینی اینجوری تحقیق کرده مثلا کتاب اون اعمال اول این خود رو اصلا نظام ذهنی شده داره
نشونه. بله
بحث بندی ما کردیم، حالا ما این رو آماده هست و ما در واقع مؤسسه سلام آمادگی داره که خودش مستقلا منتشر کنه کتاب رو، ولی حالا اگه وقت باز این وجبه خواست چاپ کنه اشکال نداره. بحث مستقل ما به شما انجام میدید و آره دیگه شما هر چقدر میتونه کار کنید روش دیگه. من حاج آقا باز همین تکمیل فرمایش حاج آقا
این چیزی بشه تذکری نه خواهشی نه بیانی نه خواهشی نه بیانی میشه کار میکنی این کار میکنی بالاخره بعد که تیزه از این نمیده جمع کنی
جمع بس 100,000 حاج آقا من تو این بس پیشنهاد این هستش که یه بار بیشتر بکنی چون احتمال هایی وقت بگیم که آثار آقا احتمال هم میگن تلتون رو بدید یعنی شما خواهید دقیقا چی کار کنید در رابطه با آثار آقا آره
باید گردآوری این میراث از این آدم بزرگ هر جا ورود کرده به بحث قرآنی اون گردآوری چقدر بدن آدمی که چه ساله
از من موضوع رفتون که ما دیروز بله ما در بحث در مجموعه پژوهش کده خداوند متعال یک رزق کریمانه ای به مجموعه دوستان ما داده و ما هم به عنوان بنده هم به عنوان یک حقیری واقعا در کنار این جمع ارزشمندی که خدای نت کرده واقعا احساس میکنم که این بحث خوبرانی به معنای واقعی کلمه اگر که از آبش از معدن اصلی خودش منبع اصلی خودش سرچشمه نگیره بحث ها و مطالعات سامان پیدا نمی کنه و نام دین نمی تونه سامان پیدا بکنه توی علم اسلامی علم دینی یکی از مشکلات به نظر بنده همین بود که ما وقت صحبت از علم دینی کردیم رفتیم سراغ حرفهای فلاسفه رفتیم سراغ حرفهای جامعه شناسان یعنی اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی و روان شناختی و بعضهای برآمده از اندیشه های متفکران اسلامی که در جای خودش بسیار ارزشمند هست اینها به اصطلاح سایه افکنده بر اندیشه ها اجازه این که ما سراغ منبع هستی بریم نمیدن یعنی بس حکمرانی اگر میخواد مطرح بشه من دیدم تو واژگان حکمرانی دنبال این کلمه هستیم که مثلا حکمرانی خوب حکمرانی سالم حکمرانی متعالی گفتم بابا ما مخواهیم اگر حکمرانی که قرآن رو مطرح کنیم باید بگیم حکمرانی طیب یا طیبه بلدتون طیبتون و رزقون کریم اگر قرآن مخواهیم حرف بزنیم باید اصطلاحات از قرآن بگیریم بعد به این به ذهنم آمد که اساسا در قرآن کریم این معنی فرهنگ قرآن کار کردیم بازنگری هم کردیم دادتون معرف قرآن کریم هم کار کردیم ارز کنم حضورتون که واژگان مشابه هم مترادفات قرآن کریم هم کار کردیم ما واقعا می توانیم الان یک فرهنگ حکمرانی مستخرج از همین کارهایی که داریم داشته باشیم البته نه با اون نگاه گذشته با نگاه جدید این تمام واژه هایی که داریم هم بازسازی کنیم واژه ها رو متناسب با روز کنیم هم تحلیل کنیم اینها رو و یک فرهنگنامه حکمرانی رو پیشنهاد دادم به گروه فرهنگنامه شما برید دنبال این قضیه الان داره گفتمان سازی میشه تو عرصه حکمرانی این طبق تعریف حدود 40 سال بیشتر هم نیست که این بحث های حکمرانی تو دنیا حدودا 40 سال دیگه با گزارش که داده شد شکل گرفته تو دنیا تو کشورمون تازه داره شکل میگیره خب بهتر است که با منشأ قرآنی شکل بگیره این بحث ها. یعنی ما بیاییم قبل از این که این سیطره پیدا بکنه این واژه ها در کشور ما، با اصطلاحات دیگری سریعا بحث واژه های قرآنی که نقش دارن و می توانیم در این عرصه گفتمان سازی بکنیم، یک فرهنگنامه ای رو فراهم بکنیم، روی این فرهنگنامه کار بکنیم، کار همگانی. اختصاص مثلا فرد بفهمیم به این که به گروه فرهنگ اون سرمایه اولیه رو فراهم کنه، در اختیار قرار بده، دوستان بنشینن اینجا. ما 10 تا 20 تا 30 تا جلسه دوستان اهل فکر ما بنشینن صبح بحث کنیم و اینو سامانش بدیم و به عنوان منشور حکمرانی که قرآنی مطرحش کنیم. مطمئن باشید خداوند زمینه توسعه این رو باز خواهد کرد، انشالله گفتمان سازی بشه. ما گفتمان سازی بکنیم تو عرصه اصطلاحات و واژگان حکمرانی. ببخشید آقا. بعد ما در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم، وقتی منشور فراهم شد، حضور مرکتون که قبل از منشور آقای موسوی وقتی گفتن که قبل از این که از این کارگروه مرجعیت شکل بگیره، کلمه مرجعیت علمی قرآن اصلا تو فضای مجازی نبود، خیلی محدود. بله، بعد از اینکه این اصطلاح مطرح شد توی پژوهشکده ما و بعد آرام آرام اوج پیدا کرد، کارگروه شکل گرفت، منشور مد. الان کلمه مرجعیت که پربسامد و از طرفی اصطلاحاتی هم که با کار میبریم در فضای علمی به کار داره میبریم، مثل گونه های مرجعیت، مرجعیت استنباطی که مثل الان مطرح میشه، مرجعیت استنهامی. این که گفتم گفتمان سازی میکنیم، مقصودم این است که این اصطلاحات رو ما میتوانیم رایج کنیم که به جای وام گرفتن از مبادی و مناشئ غربی، بله به جای اون بیایم اینها رو مطرحش کنیم.
که بیان اول شما ناظر بر این بود که مفاهیم خود قرآن، اما در بیان اخیر شما اصطلاحاتی بود که شما جعل کردید. شما هم جعل نکردید، دیگری سرهم کرد، شما پذیرفتید. اونها رو برای چی ترویج کنید؟ اونها چه اصالتی داره؟ خب البته اصل بحث که برخی ما یه جور کانون توجه هستیم. آقای بابایی همین پنجشنبه میگفت که ما عراق بودیم، صرف کنم میگفت اونجا دانشگاهیان اونجا میگفتن ما کارهای قرآنی پژوهشگاه شما رو دنبال میکنیم. حالا میشه یه جاهایی یه مرکانونهای علمی اصلا زیر نظر دارن که در مجموعه های ما چی داره شکل میگیره. حالا ما این عمقو نمیدونیم. اون بیان اول شما خب اصیل و که ما همون تعبیرتونم فرهنگ بلکبانی قرآن، خود قرآن که دقیقا چه مفاهیمی رو خدای تو
ببین اون نظریه که شما در بحث اسمت مفاهیم مطرح کردید، حقیقتا بر مبنای همون نظریه اسمت مفاهیم، اگر ما مفاهیم خود قرآن رو در عرصه حکمرانی بیرون رایج کنیم مفاهیم حرف بزنیم.
بله دیگه،
اگر معانی رو، اگر مقاصدی رو داریم، این مقاصد رو از مسیر این اصطلاحات و مفاهیم بیگیری بکنیم، یعنی اینا دامه های ما باشن.
بله
مفاهمه تفهیم و تفهم.
بله هر کسی عرفی مفاهیمی داره، خدای تعالی هم بعضی برخی مفاهیم رو به کار برده در ازای معنا و الهی یوم القیامه قرار اینها هادی باشه نه چیز دیگه.
یعنی من فکر می کنم به جای لعنت و طیبه هیچ کس بتواند واژه‌ای بیارد که جای این بنشینه، با حال کسی بیاد برای مفاهمه در عرصه معنایی که این کلمه مخواد به ما منتقل بکنه یاد باشه رو بگیره که از این بهتر فراگیرتر و جامعتر و کامتر باشه.
بله خب امراتون باید به معرفت علمی تبدیل بشه، فرموله بشه.
بله.
چرا و با چه استدلالهای علمی این مفهوم قوی ترین و غنی ترین مفهوم نسبت به بقیه؟ الان آقای یوسفی بیش از من به قسمت مفاهیم ملتزم و آگاهه.
ما این بحث رو در حدود
ربع حامل فقه للا من و افقر
ما یک بحثی رو از آقای بهمنی فکر کنم حدود 8-9 سال قبل بود از اون مطرح شد.
چند سال قبل رفقای ما تلقی کردن، من از 15-20 سال قبل
من تو جلسات مطرح شد،
از همه بیشتر شما استقبال کرد
و من این قضیه رو بررسیش کردم. خوب تماش کجا فرمودن بررسی کردن، نظرات کجا رو مطالعه کردن. من الان ملتزم بیدیم مثلا هستم، جایی اگر من ببینم اصطلاح قرآنی هست من اصلا اصطلاح غیر واجب کنیم.
بله
بفهمید.
خب تشکر میکنم. برگردیم به بحثمون. عرض کردیم که ما حدودا تقریبا 40 تا فعالیت توی مجموعه پژوهشی توی گروه علوم قرآنی داره در دست انجام هستش که بخش زیادیش متجه هست به این بحث حکمرانی اسلامی. تقریبا تا والده خدمتون عرض کردم که آخریش مستندات قرآنی و روایی گفتمان انقلاب اسلامی را بود. فعالیت بعدی مصاحبه با اساتید و اندیشمندان علوم قرآنی در مورد مرجعیت علمی قرآن کریم هست. این هم در واقع توی گروه علوم قرآنی پیگیری شد. خوب دیگه کار هستیشو آقای یوسفی و آقای موسوی انجام دادن. خب بینم اگه این بحث مرجعیت بخوان گل شکل بگیره جانب
ما رو اصلاح کردم. یعنی یک نفر مصاحبه ایشون حالا نمیگم کی 60 صفحه بود، یعنی 60 صفحه رو ادیت کردم تقلیلی شده به 20 صفحه. یعنی اون حرف های
صاحبه های چی بودن؟
در باره مرجعیت علمی قرآن کریم.
برخیش رو من حضور داشتم دیگه.
بله
اصلا خود مصاحبه شونده موضوع تلقی نه
ما اون بحث ها رو سعی کردیم که حالا نام بنده نیست، به نام دوستانه، ولی خب ما احساس وظیفه کردیم دیگه نسبت به این کلام خود منتشر بشه. الان یک از دوستان بودیم مصاحبه من شما جوری تنظیم کرده که میتونیم این مقاله تنظیم مقالهش کنم ارائهش بده بیرون.
بله متشکرم. خب بحث بعدی ما که در واقع خیلی متجه است بحث حکمرانی اسلامی، بحث پاسخ به شبهات هست که هم جزء شرح بدایع تو گروه هست و هم جزء رسالت‌های گروه هست و شاید بیش از 10 تا از کارهای ما در رابطه با حالا یه شکلی ارتباط داره بحث پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات معاصر. یکیشون نقد انگارهای ناهماهنگی قرآن و علوم هستش که حالا بنده بخش گندش رو انجام دادم، بخش از کاراش رو آقاسید انجام داده. روش شناسی هایی که در حوزه پاسخگویی انجام شده، منطق پاسخگویی که های رحمتی انجام داده و اینها کارهای فراوانی هستش که همشون در واقع زیر این بحث میگنجد که اگه ما بخواییم حکمرانی اسلامی شکل بگیره در این بین خوب سوالات فراوانی هست در مورد ما هست. این که قرآن نظامی دارد اصلا میتواند هدایتگر باشد یا نه، چالشاش چیه و خب یکی از اصلی ترین چالشاش این بحث قرآن و علم هست که حالا من تو این حوضا بردم. من اینا عرض کردم شاید روی هم رفته 10 تا دروژه های گروه رو بتونیم متجه کنیم به این اهداف پاسخگویی که هم جزء وظایف گروه هست و هم جزء رسالت های گروه. موضوع بعدی واقعایی و نقد اندیشه های سیاسی سلفی در تفسیر قرآن کریم هستش که باز آقای سادات انجام داده. خب ما تو در واقع بحثایی اون
ببینید ما در یک فضای این کارهای تحقیقی و پژوهش‌ها رو انجام میدادیم که ناظر به بحث حکمرانی نبود. ببینید ما یک مشکلی رو احساس کردیم و گفتیم حالا بیم بر حل مشکل پژوهشی رو انجام بدیم. این مشکلی که ما گوش کار میکردیم سعی کردیم مسئله بیرون باشه دیگه. یکی از کارهامون در تحقیقات این بود که تحقیق باید متجه باشه به نیاز و با مسئله محور. این که ما بتوانیم ارتباط این پروژه رو با بحث حکمرانی کاملا آشکار بکنیم، این نیاز به یک کار ویژه‌ای داره و من فکر میکنم که همه رو و الان در کل این پروژه ها که شما فکرین همه بعد حکمرانی داره، این تبیین بعد حکمرانی و تحکیم همین بعد این خیلی مهمه. این شما باید مثلا بیاید در یک مقاله اگه لازم هست در یک نوشته ای هر جوری ما هم اینجا اینو مسببش کنیم رئیس گروه خودش این کار انجام بده و اگر لازم هست هر کسی که پروژه ای رو کار کرده اون توجه رو بوده و کنارش رو بیاد تبیین بکنه. یه جوری این کار رو عینیت ببخشیم به مسئله حکمرانی و این کار شدنیه. به نظر من کارهایی که دوستان انجام خودهاشون یا اگر نه خود آقای محمدی به عنوان مسئول گروه یه پروژه داشته باشه هستن ابعاد حکمرانی مطالعات و فعالیت های علمی گروه علوم قرآنی. اینا رو شوید قشنگ در یک مقاله دو مقاله تبیین بکنید و ابعاد حکمرانی ما. و البته اگر خود نویسندگان این کار انجام بدن خیلی بهتر است، چون محتوا وارد هستن و میتونن این پیشنهادها بدونید در گروه این پیشنهاد رو برده بررسی کنم. آقای بهمنی نظرتون چی رسید؟
خوبه اگر قرار این هویت رو پیدا کنه پژوهش‌های ما، یعنی پژوهشگاه به این نتیجه رسیده، این چیز خوبیه که ما پیوند کارهای گذشته و حال و آینده‌مون رو با حکمرانی به وضوح مشخص
کنیم. اونی که ما تا به حال بحث داریم گذشته‌مونه، یعنی حالا ما تو بار مفتی مثلا گذشته ما توجه داشتیم شد ما اصطلاحاً نمی‌گوییم
ارتکاز به حمله شایع بوده.
بله ما الان داریم اثبات کنیم که بولاج آقای بهمنی این به حمله شایع این گونه بوده. اما این کارو بریم از این بعد، یعنی یه وقت مثلا گوری هستش که توجه نداره
با خداگاهی،
بله یه وقت کسی هستش که اصلا توجه نداره که مسائل نظام چیه، مسائل حکمرانی چیه، یه وقت گوری هستش که نه سعی میکنه که متجه به مسائل نظام پیش بره، متجه به مشکلات جامعه حرف بزنه. ما از اون اینه که گروه تا به حال بدون اینکه حالا خواهد بحث از حکمرانی بشود در جوشه، حالا این در واقع تکمیل میکنه کار رو که دیگه از این به بعد وقتی که ما میخواییم اونایی که تا حال انجام میدیم حالا میخواییم تکمیلش کنیم به این شکل تکمیلش میکنیم. اونایی که حالا میخواییم بعد از این انجام بدیم پروژه هایی که میخواییم مثلا تازه دست گرفتیم میخواییم کار کنیم به این شکل دست گرفتیم، یعنی دست خواییم بیرد حالا من عرض میکنم مواردش رو. اما این بحث نقد اندیشه های سیاسی سلفیه در تفسیر قرآن، خب اینم دیگه فکر کنم که ارتباطش با حکمرانی اسلامی روشن هست، چون اگه ما الان بخوایم دو تا دیدگاه رو در رابطه با حکمرانی اسلامی مثال بزنیم، یه دیدگاه شیعه هست، حکومت جمهوری اسلامی ایران، یه دیدگاه هم دیدگاه سلفی هست. این دوتا دیدگاه هستن که در برابر همدیگر ایستادن و هر کدامشون ادعای حکمرانی اسلامی دارن. این پروژه کارش این بوده که بیاد بگه که آها اون اندیشه های سیاسی سلفیه نمیتواند اون حکمرانی اسلامی باشد که از قرآن و در واقع سنت استخراج میشود، لذا کاملا متجه به بحث حکمرانی اسلامی هست. کار واقعی و نقد اندیشه های سیاسی سلفیه در تفسیر قرآن. احسن تو اونجا گفتن، یعنی ما دنبال اسمی که دو طرفش حکمرانی داریم که هر دو به اسم اسلام کار میکنن. به عبارت ساده تر، حالا ما یک اسلام ناب داریم که اسلام جمهوری اسلامیه، یکی اسلام آمریکایی داریم که اسلام آمریکایی رو در غیر جمهوری اسلامی باید دید، که تو این اندیشه های به ویژه سیاسی سلفی تعجب بوده که نگفتیم اندیشه های سلفیه، اندیشه های سیاسی سلفیه. اینم من فکر کنم خیلی متجه هست و اصلا
اینو های سادات تمام کرد.
اینم کس سابق بخششو انجام داد، برخی از اندیشمندانش رو انجام داده. ما به آقای سادات عرض کردم، گفتم هر کاری انجام بدید خدا قبول کنه، همه رو تحویل ما بده، دیگه شما رها کن خودت و برو کارهای علمی ترت برس تا ما اینو دیگه خلق براش بکنیم. فرستاده بخشو فرستاده بخش هم ما داریم پیگیری میکنیم که بفرستن. آیا چند تا شو فرستاده سیه؟ امروز فردا. آره اینا قرار نیست که
شرمنده آیا
اصداری اون روزی الان فعلا بحثو نمیکنیم.
یاد خودم
یه بحثی آقا ما داشتیم که خیلی حالا اون نگرفت، شکل نگرفت، هماندیشی با چهرهای شاخص هنری و قرآنی. این رو خوب چون که دیگه بودجه ای هم نداشت و نه به عنوان موظفی میتونستیم تعریفش کنیم و نه اینکه هزینه داشت که بخواییم هزینهش رو پرداخت کنیم و بیرون، ولی این هم جا داره. این من فکر کنم که یکی از کارهای اصلی گروه بعد این هماندیشی ها باشد.
وزارت ارشاد به این بحث ها علاقه داشته باشه، با آقای معاف ارتباط برقرار کنید، ازش بودجه بگیرید.
آقا من خیلی دوست دارم، ولی به نظر شما ارشاد بودجه میده؟
نمیدونم، ولی به قاعده باید اینجوری باشه،
چون سابقه ای که من دارم
برای معاف بهتون بدم.
من آجا سابقه ای که من به عنوان اتحادیه دارم،
سلام مرم برسونید بهش، بگید این همچی عنوان دو سه سال تو بحث علمی ما مطرح شده، بررسی کنید ببینید علاقه دارید، ما برای مجموعه ارشاد اینو انجام. البته ما بحثم بیشتر میره سراغ زیبایی شناسی، بحثای بیشتر پیشینی هم بحثای نمیدونم، یعنی سخته، ما الان نداریم آدم که در این خصوص
کار خاصی نباشه. من یاد به دیگه توی یکی دو سال اخیر،
ولی تولید این معنا خیلی گرامیه، میتونه یه هنر رو یه دستی به سرش بکشه.
اشاره این خوارق عادات رو حالا من یادداشت میکنم.
خوارق
عادات توی هنر خوبا نیست. بلند گفتن روشن کنید کنید این حاضر بشه.
در یک جلسه گفتن من خیلی دوست داشتم که یک وقت می داشتم این خوارق عادات قرآن رو جمع آوری می کردم. بعد ما آمدیم تاریخ خوارق عادات رو نوشتم، این مصوبه شورای پژوهشی ما شد و تو گروه اون زمان مأخذ شناسی بود، تو گروه مخصصی تصویب شد و شورای پژوهشی پژوهشگاه هم تصویب کرد و کلید زده شد. دادیم برخی از دوستان کار انجام میدن، آقای یوسفیان بود و آقای محمدی بود و دیده از کنم بود اومد تو که خود من هم به اصطلاح بر کار نظارت میکردم، چون میخواستیم به آقای طاهری و خانم مرودی گزارش بدیم کار رو، بر کار نظارت میکردم. چیز حدود 80 صفحه چیز آماده شد. درسته تو؟ 80 صفحه تقریبا. بعد موضوع مرکتون که دادیم آقای سادات دیگه کار را کرده بود و دینا دنبالش بودیم، دادیم آقای هاشمی. آقای هاشمی زحمت کشیده کار رو یک سازماندهی خوبی کرده، یعنی همون کارها رو اومده یه خودی بهش پرداخته، ولی اون قرض ما در اونجا حاصل نشده باز، چون ما هدفمون در اون خوارق عادات این بود که پیشنویسی باشه برای فیلمنامه هایی که کارگردان ها میخوان فیلم بسازن. با توجه به فیلم هایی که الان ما داریم توی ستا و سیما، برخی از اینها بعد از این موضوعات خوارق عادات میتونه با اونان به صدا
نمونه بفرد
نمونه همین جایون داستان هست موسی علیه السلام که بحث الان مطرح شده بود کی داره
تسع آیات، یعنی نو آیات نهگانه را خوارق عادات.
بله خیلی موارد اونجا آورده شده که به اصطلاح اون موارد هر کدومش میتونه برمان یک دستمایهی برای بحث فیلم نامه باشه، یعنی بر اساس اون تحقیق قرآنی خمیرمایی اصلی باشه و در این زمینه یک فیلم نامه نوشته بشه. ذهنمون این بود که
خب این هم اگر با این روی کرده هم با آقای معاف و معاونت های مربوط به معاف و معاف اونجا خب بالاخره تو شورای معاونان چیز هست دیگه، وزارت ارشاد معاونت هاشن، اونا هم ازش سفارش هایی میخوان از مثلا معاونت هنری وزارت ارشاد. هم با صدا و سیما، با صدا و سیما
این کار تماشون از
شبکه قرآن
فقط ویرایش میخوره رو من اگر فرصت میکردم خودم ویرایش بار انجام بود فرصت چی در برم این کار رو، ولی این کار بود انجام بدیم، یعنی این کار باید با این روی کرده که ابتدا طرحش ریخته شد یک ویرایش شاید خیلی زیاد هم نخواد یه ویرایش اجتماعی
لازم. یعنی که شما میفرمایید من نمیدونم روی کرده هنری در تبیین خوارق عادات، چیزی که میفرمایید خوارق عادات چجوری تحلیل چه ساختاری تحلیل میکنید؟ مثلا یه آیه آمده، این آیه چجور به شما از زاویه هنر بهش نگاه میکنید؟ خودش چیز این مدل
میکنید؟ کار بکنم یه فن، یعنی در واقع کسی که تو این حوزه سررشته داره باید این نوشته ما رو بدیم بهش، اون دوباره بازبینی کنه، اینم خوب دیگه نیاز هستش که اونا بخوان.
تو این زمینه میتونید با پناهیان هم مشورت کنید، چون پناهیان
البته شاید کلش گروه ما نیست، حالا این بحث خوارق عادات اون وقت یه چالش دیگه هم داشت که من وقتی یادم هست مدعی زیاد داشت، یعنی خیلی از آقایون جزء چیز کاراشون خوارق عادات رو هم مینوشتن وقتی که قبل من در جریان بودم.
سادات هم به نوعی همراهی میکرد، من به ناظر کار بودم، کار خودم نظارت میکردم. آقای هاشمی مراحل آخر وارد شده، یک اصطلاح ساختار بشده سازماندهیش کرده.
آجان یه ملاحظه هست در باره تعبیر خوارق عادات، من راجع به معجزه میگم، قرآن هیچ جا تعبیر معجزه رو به کار نبود، همه جا تعبیر آیه به کار میبره.
بله.
آیه پیشفرضش امداد شناختیه، آیه نشانه مالی اینه که انسان کمک بشه بشناسه مسیر رو، چیزی رو که میخواد، مدلولی رو که میخواد بهش برسه، چون آیه داله. درست؟ اما پیشفرض معجزه به عجز کشاندنه. خدا هیچ وقت از تعبیر معجزه استفاده نمی‌کنه. حتی نه آیه‌ای که بر موسی علیه السلام می‌فرسته، میگه نه آیه معجز، میگه نوعی آیات بینات، خود حادثه بینه، حادثه داله. اون جنبه دلالی و جنبه آیوی رو در سراسر قرآن تقویت میشه. حالا بینه بودن این حادثه، مثلا قورباغه استاده برای یکی از آیات میگه، بیانه بودن این به کجاست؟ ساخت هنری یا این بیانه، این آیه الهی چیه؟ این تبیینش خیلی نظر من جذاب و
ما اونجا برای انتخاب خوارق عادات آمدیم، یک چارچوب درست کردیم که چون میدید از منظر قرآن کریم کلمه آیات، آیات بگینا در بسیار جا بکن رفته. خیلی از چیزها که ما به نظرمون آیه نیست از نظر قرآن کریم آیه است، چون ما بود آیهی بودن رو شاید درک نکنیم، اما قرآن کریم به تعبیر به آیه داره. ما آمدیم برای این که بگیم خب حالا
این من همین عرض میکنم خوارق عادت یه نوع انحراف از معنای قرآنیه.
چرا؟
همون بیان اسمت مفاهیم اون اسمت مفاهیم میاد اینا رو همه رو ویرایش
میکنه. خیلی خب من تو اصطلاح اون اصطلاحات بعدن از کلم تو گروه
نه روشن مفاهیم بله. چیه؟
ما مقصودمون این بود ما بیاییم از مجموعه قرآن کریم پیشنویسی رو، پیشنهادی رو حالا در مواردی بگید اینا میتوانن برای هنرمندان ما قرآن پیش
دستمایه بشه،
دستمایه باشه. منتها اینو من انحصارم نیست که خوب بالاخره کسی که با قرآن بیاد دور بخوره و ارتباط مفهومی با قرآن کریم بتنه بتونه برقرار بکنه، شاید خیلی چیز رو سید کنه از قرآن کریم ما اصلا فکرش نمی‌کنه. و در مجرد
پناهیان به نظر من میتونید با پناهیان هم علی رضا هم خودش خوش‌ذوق فوق العاده هم نمایندگی داشته در و هنوز هم داره انگار دانشکده هنر،
دانشگاه هنر،
دانشگاه
بله من بودم باشدم کاری میکردم دو بار که نهاد بودم جلسات مشترک داشتیم با
خودش هم احتمالا یه مایه گرفته از نظریه ها و دیدگاه های هنر
دیگه پر خورده به اون مجموعه مدتی
آره حالا خواستید این هم شما را شده وقت اون داره دیگه کم کم رو
به بعد کلام عنوان برادر کوچک شما تأکید میکنم جناب محمد، این که شما اون ویژگی های حکمرانی پروژه ها رو تبیین و تأکید
الان همین الان دارم میکنم.
آره خیلی مهمه اینو بیا تو کاغذ رو نشون بدیم به بیرون که آقا این مثلا پروژه ما چرا مربوط به حکمرانی ایران چرایی و چگونگی، این چرایی و چگونگی این انشالله بتونید تبیینش کنید. خیلی من تصورم اینه، ببینید یه نگاهی که دوستان ما داشتن در مجموع چون اینا فرزندان این انقلاب هم دیگه یعنی خودشون سهیم بودن در پیدایش انقلاب به عنوان حالا افرادی که سه در راه پیمایی ها در سخنانی و چی و چی حضور داشتن بعدم آمدن تو انقلاب نقش ایفا کردن و همشون تو این انقلاب بزرگ شدن و پیر شدن. اینها ذهنشون ذهن انقلابی و حکمرانیه، یعنی وجودشون با حکمرانی اصلا آمیخته شده.
بنابراین ناخودآگاه نیست اما ناخودآگاه این جریان داره در زندگی اکثر.
بله بنابراین فکر میکنم که خیلی مناسب هست که ما بدانیم که پروژه هایی که تو مجموعه ما تعریف شده پروژه های مربوط به حکمرانی.
بله از ناخودآگاه به خودآگاه بیاد.
بله
این اتفاق باید بیفته. نیازی نیست، نیازی نیست. بله بله و افصح منی.
تو اتفاقا توفیق بود بسیار
و خیلی بحثای عمیق و دلچسبی مطرح شد
و عرض کردم که منم فکر کنم که نیاز داشتیم ما به این بحثا یک مثلا جلسه کامل بشینیم و بحث همین که میتونستیم پروژه ها و یا به قول حاجی آقا فرمودن چی عمل کرده های گروه
فعالیت
چیه فعالیت های گروه هم میتونستیم یه بازبینی داشته باشیم به فعالیت های گروه از این زاویه از زاویه حکمرانی. زیاد کاربرد داره
اون حکم خادمی قرآنی من اومده مدیریت
درست اونجا گفتم شد. حالا شما ما برای اینکه از وقتمون هم استفاده کنیم من دیگه بقیه بحثا رو فقط اشاره میکنم عنوانش رو علیک به صورت دوست دیگه دیگه رفت میشم که انشاءالله از خدمت آقا استفاده کنیم. باز من تأکید میکنم که پروژه‌ای که مال حاجی بهمنی هست و مال آقا شهید هست و الان فقط تازه بعضیش کسا عنوانش هم نگفتم شاید مثلا بگم که مجله دیگه آقا سید توضیح میدن که مجله شرکت وزارت با حکمرانی و روی کردش تا به حال شده از این وقت چه خواهد شد لذا من فقط عناوین رو از میکنم. عنوان بعدی ما پاسخ به شبهات علوم و معارف قرآن هست که دیگه کتابش هم جلد اولش آماده چاپ هست. عنوان بعدی ما همایش مرجعیت هست هر شکل که همایش مرجعیت رو خاجه ها در نظرش نوشتن ولی به هر حال ما هم از دور دستی براتش داریم و در مجموعه گروه داره این همایش مرجعیت تمشیت میشه. عنوان بعدی ما مجله علوم قرآنی هستش که انشالله حاصل خواهند فرمودن. عنوان بعدی ما بررسی دیدگاه های علوم قرآنی نو اندیشان معاصر که این عنوانش تصویب شد. ما اول همه نو اندیشان رو آورده بودیم. آقایون قد فرمودن که برید جریان شناسی کنید. من رفتم طرح جریان شناسی رو دادم که جریانات معاصر قرآنی
جریانات رو آقای اسعدی انجام داده تو دانشگاه
دیدم چلا خود رو عوشان کنم و بعدا آقایون گفتن شما بیایید و فقط یک جریان رو نو اندیشانش رو معرفی کنید و شما گفتن سه نفر من سه نفر رو پیشنهاد کردم که این سه نفر رو دیدگاهشون بررسی بشه فقط قرآنیون. اول سی نفر
شما سی نفر رو معرفی کرده بودید اونجا قرار بر این شد که شما بید افراد رو فعلا کنید فرد به فرد کار بکنید یعنی همون بحث جریان شناسی رو که شما بفرمایید از مبدأ شروع کنید همینطور بید جلوتر. آی اسعدی رضوان الله علیه ممکنه آی اسعدی بود دیگه اشتباه نمی‌کنم
محمد
چخوره ایشون کار کرده ولی ایشون از یک جلد کل بحث ها رو مطرح کرده حالا دو جلد نمیدونم دو جلد و یک جلد کارش ما بحثمون این است که کل اون جریانی که در یک مقطع بوده زیر رو بشه اون فرد کامل افکار زیر رو بشه که چی بود تا آمد به دوره بعدی اون فرد و افرادی که در مکتب او و اندیشه او بودن چی کار کردن باز همطور ما بینید در حقیقت جریان های مطالعات قرآنی رو باید از آغاز تا الان به طور جدی مورد بررسی قرار بدیم و انتظار از گروه علوم قرآنی همین است که شما مقطع به مقطع دوره به دوره پیش برید همه دوره ها رو یک جا نبینید یک دوره کاملا تمام ابعاد اون دوره دیده بشه دوره های بعدی باید براتون سبکتر میشه انجام بشه.
که قطب چیزی رو برای ما تصویب کرده ما فعلا مصاحب قطب رو انجام بدیم چون طرح تصویریش هم در واقع اومده تصویب که ما انشاءالله اون رو انجام بدیم تا بعدش ببینیم که باید چیکار کنیم دیگه. خوب بحث بعدی ما که من اصلاش به صورت میگذرم نقد انگاره های ناهمانگی قرآن و علم نجوم هستش که آقا سید دادن زمرش میشن روش استخراج و علوم انسانی از قرآن تا جا دارم بحثو مثلا کنم جای بهمنی معیارهای تفکیک بین اعتراض و اختشاش در حکومت اسلامی که هم دیگه ظاهرا روشن است بحثش به حکمرانی اسلامی در واقع کاملا نزدیک به این بحث اینم کارش انجام شده و مقالش هم تدوین شده و ارسادیم برای یکی از مجلات علمی و پژوهشی. این بحث مفاهیم بنیادین نظریه مفاهیم بنیادین از اون نظریه هستش که مورد توجه پژوهشگاه هم هست. شاید من مروارد یادم هستش که تا صحبت کردیم آجای دکتر پیگیر بوده که پس این بحث مفاهیم بنیادین چه شد. خب مورد توجه هم هست.
جلسه تمدنی یه ارائه داشتم. تمدن الان هی دارم حیثیتش و نظریه مفاهیم بنیادین حکمرانی و نظریه مفاهیم علوم انسانی
ارائه دهنده
من بودم
اینجا
نشستم.
خب بحثای بحثای بنیادین رو احسنتم شلا محفظم باشه. خب من فقط چون که دیگه وقتم تمام شده اشاره کنم به دو تا کلام برنامه که ما داریم. کلام برنامه یه روش‌شناسی نوین در دسته مطالعات قرآنی. خب اینم باید اگه مثلا دیگه از این وقت توجه تفصیلی بیشتری داشته باشیم تو این بحث حکمرانی. بحث بعدیمون در واقع کلام برنامه دوم ما کلام برنامه پاسخ به شبهات علوم و معارف قرآن هست. باز من بحث بعدیمون که خوب خیلی مهم هست کارگروه تخصصی نظام فرهنگی قرآن بنیان. اینم کاملا معلوم هست که متجه به همین بحث حکمرانی هست. یه کاری که آقای پارسانی انجام داد پارسال فکر کنم یه 10 جلسه رفتیم که آقاسی هم رو بچه کشیدن اونم بحث علم رو نظام علم رو مطرح کرد. 16 جلسه مطرح شد. آره حالا اون بحث نظام علم رو مطرح کرد. حالا باید اون رو ماشاءالله تکمیلش کنیم. نظام علم تموم شد. آرزو
درر واقعا گرانبهایی داشت ولی چیز نبود به قولش متجه به نظام نبود.
حالا شما
به نظر میرسید آقای پارسا یک الگوی ذهنی نداشت از نظام بعد دیگه ببین به این عناصر نظام هم این هم نظام علم در خود این روایتی ما از ایشون تلقی نکرد. فرموده بودید بله اون بحث واقعا قیمتی بود. اصلا آقای فارسانی ها میدونید ملاست یعنی این فردوسی پور میگه ما باختیم ولی هیچی از ارزشان ما کم نشد. آن پرسان ملاست و یه جور استثناء همه چیز دانه مثل ابو ریحان میمونه واقعا خیلی ممتازه در بین رفقا. اما اینی که هر مطلبی رو تفصیلا تلقی کرده باشه الزاماً اینجوری نیست. نه واقعا کم نظیر یا بلکه میگم بی نظیر آقای پارسا تا خوب دیگه هر کسی چیزی داره چان؟ نه اصلا خب هیچی از نظام بیان نه ما نفهمیدیم نظام وقتی میگه ازش چی مراد میکنه خب حالا به طبق انتظاری که از آقای پارسا می رفت این بود که آره. چند؟ خود آقای لکزایی کوشش میکرد نظمی به بس بده ولی کوششش اینو نشستش آقای چیز برگزار کرد دیگه.
کدوم رو؟
آقای یوسفی. چون چیزی که میخوام بگم همونه که ایشون فرمودن.
حالا بذار این عنوان رو من بگم.
حکمرانی باید رو مفاهیم قرآن متمرکز بشه.
چون عنوان
شما اونجا اینه.
عنوان پیشنهادی مرجعیت علم قرآن و وظایف سیاستگزاران فرهنگی. نظریه پرداز آقای بهمنی. ناقدان آقای خطروفنا و آقای سلامت پنا. من برای آقایون پیام فرستادم ولی هنوز پاسخ شد. آقایون ناقدان هنوز من پاسخ ندادن که آیا فرصت میذارن که بخوان نقد کنن فرمایشات آقای بهمنی رو یا نه. این عنوان اول
قید میکردید که اینترنتی میتونید.
گفتم برای شما برای آقای خسروفنا این رو نوشتم. موضوع دوم مرجعیت علمی قرآن و وظایف مؤسسات پژوهشی. مرجعیت علمی قرآن و وظایف مؤسسات پژوهشی. نظریه پرداز آقای حسن زمانی دکتر. ناقدان یکیش حضرت علی هستی و یه ناقد دیگه هم باید جانه
تو کار مؤسسات.
نه مؤسسات نیست. خواهش آقای زمانی تو حوضه بکنم معاون بین المللی چیزی هست حوضه معاونت اجتماعیه. آره به همین خاطر و ایشون هم استقبال کرد از این بحث. آره آره. اسمش اندالشیه؟
اینو مثلا شاید اگر شما اینو میذاشتی بر عهده سلامت پنا که امروز شورای توسعه ذیل سازمان تبلیغات بر عهده ایشونه.
آره.
و مثلا معافم که معاون قرآنی ارشاده اینها بدهکاره به این بحثن. اینا چیزن؟
شما ما اتفاقا عمدن یکی
یا آقای قومی مثلا اینها
اینا جا اولا ما میخواییم که چالش ها رو بگن اینا نه این خودشون بده کارن
آقای زمانی کجای چالش های مؤسسات قرآنی
شونی که نه بحث اینه که اصلا
چون معاون اجتماعی فرمودید و اگه معاون اجتماعی احتمالا با مؤسسات
اصلا غیر از
سر کار داره
اون دیوان یه پژوهشگری که 30 سال پژوهش کرده ما میخوام ببینیم که این چقدر ارتباط
داره. آره گفت فهمیده گفته و پذیرفته خودش.
اتفاقا خیلی هم استقبال کرد. آیه. یه زمانی تا من گفتم عنوان رو فوریشون پذیرفت. و خیلی هم استقبال کرد. گفت آره من میام.
حالا میخواییم موضوع دیگه بگو. کاملا مقابل دوباره تماس بگیر.
بله. خب. اینم این عنوان مرجع موضوع بعدیمون مرجعیت علم قرآن و وظایف مؤسسات تدریجی تبلیغی. که وظایف مؤسسات تدریجی تبلیغی تو این حوزه چه وظایفی دارن و چقدر در واقع چالش ها و راه حل ها. نظر پردازمون آقای روست آزاد هست. من با ایشون هم صحبت کردم استقبال کردم. ایشون پایان داد گفت من خیلی خوب اگه گفت البته خیلی محترم گفت اگه من از کاریاتون برم در خدمتتون هستم. من به ایشون گفتم شما نظریه پرداز هستید. و حالا باید دو تا هم از کنم خدمت شما که ناقل جراش در نظر بگیریم. موضوع بعدی مرجعیت علمی قرآن و ناقلش باید نفر غیر از اون طیف باشه که دقیقا نقل بشه. حالا من انشالله ناقلاش هم میگرم. یکی آقای امینی رو من جا فعلا پیشنهاد کردم که دوستان نمیشناسن امینی رو. حالا باز یکی دیگه میشالله میارم. اینا دیگه شما
امینی میشناسیم پدر اون نابغه قرآنی
هست. حالا اینی که من میگم عمویمونه. عمویون نابغه قرآنی هست، خودش دکترا داره و حوزه خونده و دانشگاه خونده و ولی باید پیدا کنیم یک نفر دیگه اینجا که به معنی ناقد. بحث بعدی اون مرجع علمی قرآن و وظایف مؤسسات آموزشی. اینو آقای محمدی، رضا محمدی پذیرفته به عنوان نظری پردادیشون، چون سابقه آموزشی تقریبا 30 ساله داره، رئیس آموزش و پرورش بوده تو قم و کاشان و شهرهای دیگه. به این خاطر احساس داده کردیم که میتونه این بحث رو تمشیت کنه. اینم پس به عنوان نشستهایی که ما انشاءالله در آینده خواهیم داشت. تشکر میکنم از همه دوستان که دیگه
آجای محمدی، ما قرار بر این است که یک جلساتی داشته باشیم در خود جمع دوستان پژوهشکده، اختصاص به مدیران هم نداره. تو جلسه گفتم مثلا آجای بهمنی بیان، آجای حسینی بیان، آقای دوستان مثل آجای محاشم، دوستانی که اهل فکر و قلم هستن تو مجموعه ما و اندیشه مدیریتی دارن بیان تو مجموعه ما، بیم یک مفهومی از حکمرانی خودمون ارائه بدیم. الزام این نیست که حتما حکم این مفهوم ها رو همه بپذیرن، اما این به اصطلاح جمع ما یه مفهوم به اصطلاح مورد قبول همه. بله، ما این مفهوم از لعل ما توانستیم انشاءالله مثل منشور مرجعیت الان خیلی سایه پیدا کرده بیرون کارمو شروع کردیم، مثل منشور مرجعیت توانستیم بحث مفهوم اوپرانی هم برش یک منشور انشاءالله منشور بحانی برش فراهم کنم. اینو شما در گروه
ها دستاجا گرم شده به منشور
شما انشاءالله رحمان یک لطفی بفرمید در جلساتی در خود گروه، گروه رو به یک جمع‌بندی برسانید. تو جلسه جمعی هم که می‌نشینیم شما دو سه جلسه بگیرید، دو سه جلسه هم جمعی می‌نشینیم با همه دوستان به یک جمع‌بندی می‌نشینیم، یه چیزی می‌نویسیم ارائه می‌دیم. ببین آقا این اصلا خارج از وقت و ایناست، اصلا باید
ما قیمت تعاونی در خدمت با همه این عقب موندگی از کار.
بله
این اصلا به جمعی وظایف ما
واقعا آجا ما من الان مثلا
در ساکی ندارم.
بله این مثلا خیلی ما هر چی که میکنیم علمی اجرایی هیچ مانعی نداره. شما نه اون دیگه میشه، اون دیگه
11 ساعت
اون دیگه میشه، اون دیگه میشه موظفی پژوهشی آجا. یعنی شما موظفی علمی اجرایی تون برای استاد یا دانش مشخصه، اگر اضافه به اون گرفتی شما از وقت پژوهشی میگیرید. پس با تعریف بزرگ موظف من آره عنوان موظفی پژوهشی اشکال نداره، من نامش میذارم خودم که متوقف بر این نشود که اگر اونو قبول کردن این کار رو بکنیم. ببینید تو جواب معذرت میخوام، ما در مجموعه کشور فکر میکنم مدیونیم به نظام جمهوری اسلامی که این حرکت رو انجام بدیم. فردا از ما سوال خواهند کرد آقا یک حرکتی شروع شد در این زمینه، در کشور شما داشتن این مسائل می نوشتن، داشتن در این زمینه می گفتن، شما چی کار کردید که اینها رو به سمت قرآن کریم هدایت بکنید؟
بله حتی... اینا هست میگه آخر مشکل دارن واقعا.
بله بله عرض می کنم شما تلاش رو می کنید، بله اون حرکت تعاونی شما رو در کنارش داشته باشید. شما جواب یه پیشنویس آماده کنید بخدا گفتی پیشنویس شما بنویسید، یه پیشنویس بنویسید،
نامش رو شما بنویسید، من دو
نامه شما بنویسید، من پیشنویس کنید جواب من خطاب با آقای نقصایی بگم ما میخوام بحث خوب رو در مجموع به خودتون در گروه ها انجام بدیم،
هر گروه یه دقل پنج جلسه ایلی بسنن و در نهایت در خود بجوش کده به یک منشوری در باری حکوم میده.
رفته ای که تو عقب موندگی کارای من ایجاد شد که میگفت 1111 ساعت چقدر من بده کارم، مال زن برنامه هشتم توسعه بود بیش از همه، که من هر روز تهران میرفتم. تهرانم 8 ساعت جلسه بود، از اول صبح شروع میشد تا مثلا 3 و 4 بعد از ظهر تمام میشد. اصلا کلا من اصلا مرکز نبودم.
ما حالا این وقت گذاشته دیگه، در داخل وقت نیست که، درسته؟ بس بشید دیگم از این حرکت اصطلاح شما به کار بردید به عنوان وقتی وقتی چی وقتی بسیجی بود گفتیم این چیزی گفت نیرم وقتی تعاملی شما بود. ما رفته بودیم به همین مدرسه بحرینی ها. بحث من به اصطلاح موضوعم المنهج التفسیری آقای شیخ عیسی قاسم، کتابچه‌ای ازشون هست المنهج التفسیری. من قرار شد این رو مورد بررسی قرار بدم. اول من آمدم کل این رو به 8 صفحه ترمیم دادم، تلخیصش کردم در 8 صفحه. 8 صفحه رو آمدم تحت عنوان خصائص تفسیر و نواقص، این رو خصائص که این تفسیر داره، منهج داره و نواقصی که این منهج داره تو جلسه رو کردم. اونجا نه خوش نیجا اونجا قرار شد بریم که این جلسه ادامه پیدا بکنه. یکی از اون آقایون گفتش که ما میریم بحرین انشاءالله، اگر رفتیم به مدرسه امام موسی کاظم که شاید به این سادگی برنگردیم، اما اگر مدرسه امام موسی کاظم برنگردیم این جلسه ادامه پیدا بکنه، بعد من سوال کنیم مدرسه امام موسی کاظم چیه؟ از آقایون گفتش زندان مدرسه امام موسی کاظم. این از اینجا که میرن خیلاشون میگیرن یه زندان، زندانم همشون طلبه ها هم بندگان خدا، همون در همونجا تبدیل شده به زندان، زندان شده به مدرسه امام موسی. خواهم بگم این روحیه ایثارگری با این روحیه دارن تلاش میکنن کار میکنن. ما هم باید از خدا بخواییم که کمک کنه که کار
من نه. اللهم صلی علی محمدی